به ساعت 14 خوش آمدید. دو بعد از ظهر به وقت ایران به تاریخ پنجشنبه 27 روز از شهریور ماه سال 1404 من رایا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ابتدا به رسم هر مجله خبری تحلیلی چکیده از آنچه در این برنامه برای شما مهیا شده رو خواهید شنید. هشدار مقام‌های اروپا به ایران، آنها میگویند جمهوری اسلامی هنوز اقدامات لازم برای جلوگیری از اجرای سازوکار معاشی انجام نداده. امضای پیمان دفاعی میان عربستان سعودی و پاکستان، حمله به یکی، حمله به هر دوست. و از تلاش‌های دیپلماتیک خواهید شنید برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها بین اسرائیل و روسیه. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم فرشته قاضی.
ممنون رویا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. امروز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که برای یک دیدار رسمی به بریتانیا سفر کرده با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو می کند. آقای ترامپ روز چهارشنبه با چارلز سوم پادشاه بریتانیا و ولیعهد این کشور دیدار کرد و در یک میهمانی رسمی شام تاکید کرد که روابط آمریکا و بریتانیا خدشه‌ناپذیر و ابدی است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی محور اصلی مذاکرات او با نخست وزیر بریتانیا اوضاع سیاسی جهان و سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری شرکت های آمریکایی در بریتانیا است. رسانه های بریتانیا گزارش دادند که نخست وزیر بریتانیا درباره راه های پایان دادن به جنگ های اوکراین و غزه هم با ترامپ گفتگو خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه و وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر چهارشنبه در یک تماس تلفنی مشترک درباره پرونده هسته‌ای ایران و فعال شدن سازوکار ماشه گفتگو کردند. بر اساس این گزارش عباس عراقچی در این گفتگوها از اروپا خواست از فرصت توافق بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی استفاده کند و مسیر دیپلماتیک را پیش ببرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرده که روزنه برای راه حل دیپلماتیک در حال کوچک شدن است. به گفته خانم کالاس ایران باید همکاری کامل خود را با آژانس نشان دهد و بدون تأخیر اجازه بازرسی از سایت‌های خود را بدهد. فرانسه، آلمان و بریتانیا ششم شهریور روند فعال کردن مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در دستور کار قرار دادند و از تهران خواستند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ظرف 30 روز از سر بگیرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه طی مراسمی در ریاض پیمان دفاع امنیتی بین دو کشور را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این پیمان امنیتی در بحبوحه تنش‌های فزاینده در منطقه همکاری امنیتی دو کشور در دهه‌های گذشته را به شدت تقویت می‌کند. در بخشی از این پیمان امنیتی گفته شده هر تهاجمی علیه پاکستان یا عربستان تهاجم علیه هر دو کشور به شمار می رود. یک مقام ارشد عربستان به خبرگزاری رویترز گفته که این پیمان واکنش به کشورها یا وقایع مشخصی نیست، بلکه نهادینه سازی همکاری عمیق بین دو کشور است. این مقام عربستان بدون اشاره مستقیم به حمایت هسته‌ای پاکستان از کشورش گفته که این پیمان دفاعی توافقنامه جامع و گسترده است که تمام زمینه‌های نظامی را شامل می شود. پیمان دفاعی چند ماه پس از درگیری‌های مرزی هند و پاکستان امضا می‌شود، ولی به گفته این مقام عربستانی روابط ریاض و دهلی نو در بهترین سطح خود است و دو کشور به بهبود روابط و کمک به صلح منطقه‌ای ادامه خواهند داد. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه میگوید مذاکرات جاری با اسرائیل برای رسیدن به یک پیمان امنیتی ممکن است در روزهای آینده به نتیجه برسد. آقای الشر روز چهارشنبه در دمشق به خبرنگاران گفت پیمان امنیتی برای کشورش ضروری است و این پیمان باید از حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه محافظت کند و سازمان ملل ناظر بر اجرای آن باشد. روز گذشته وزیر امور خارجه سوریه، وزیر امور راهبردی اسرائیل و نماینده اتحادیه آمریکا سومین دور از مذاکرات مستقیم برای مذاکره بر سر جزئیات این پیمان امنیتی را در لندن برگزار کردند. در پیشنهاد اسرائیل خروج تدریجی نیروهای این کشور از سوریه و تعیین منطقه پرواز ممنوع از دمشق تا مرز اسرائیل پیش بینی شده. سوریه هم سرگرم نهایی کردن پیشنهاد متقابل خود برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها با اسرائیل است. تیم فوتبال استقلال تهران تحت هدایت ریکاردو سابینتو مربی پرتغالی خود سنگین ترین شکست یک تیم باشگاهی ایرانی در رقابت‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. آبی پوشان پایتخت در نخستین دیدار خود در لیگ سطح دوی نخبگان آسیا چهارشنبه شب برابر الوصل امارات با نتیجه 7-1 شکست خوردند. روز سه‌شنبه هم سپاهان اصفهان دیگر تیم ایرانی حاضر در لیگ دوی نخبگان در اردن با یک گل مغلوب تیم الحسین این کشور شد. تراکتور سازی تبریز تنها نماینده ایران در لیگ اصلی نخبگان آسیا هم روز سه‌شنبه برابر شباب الاهلی از امارات 1-1 مساوی کرد. رویا
سپاس از فرشته قاضی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
مقام‌های اروپایی روز چهارشنبه به ایران هشدار دادند که هنوز اقدامات لازم برای جلوگیری از اجرای سازوکار ماشه که به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران انجام نداده. وزارت امور خارجه آلمان تأکید کرده ایران باید مذاکرات را از سر بگیره، اجازه بازرسی از سایت‌های حساس را بده و درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا پاسخگو باشه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
هشدار جدید به تهران از سوی وزارت خارجه آلمان و اتحادیه اروپا پس از تماس تلفنی روز چهارشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شد. خانم کالاس در بیانیه هشدار داد روزنه برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک در مورد مسئله هسته‌ای ایران به سرعت در حال بسته شد. او افزود ایران باید گام‌های معتبری برای رسیدگی به خواست‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان بردارد و این به معنای نشان دادن همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای بدون تأخیر است. وزارت خارجه آلمان نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران هنوز اقدامات منطقی و دقیق لازم برای جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد را انجام نداده است. وزارت خارجه ایران درباره تماس تلفنی عباس عراقچی با همتایان اروپایش اعلام کرد که او در این تماس گفته است ایران برای رسیدن به یک راه حل منصفانه و متوازن که بر اساس منافع متقابل باشد آمادگی دارد. ایران و آژانس پیش از این به توافقی دست یافتند که به موجب آن به این نهاد ناظر سازمان ملل اجازه دسترسی به تمام تأسیسات هسته‌ای ایران داده می شود و تهران باید در مورد محل نگهداری تمام مواد هسته‌ای خود گزارش دهد. هنوز مشخص نیست که ایران چه زمانی این گزارش را ارائه خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه از تهران خواست تا اجازه بازرسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاک ایران را بدهد تا بتوان تایید کرد که دیگر هیچ برنامه غنی‌سازی وجود ندارد. به گفته او، ایران پیشنهادات اولیه‌ای برای بحث درباره گام‌های بعدی ارائه کرده است. اما آلمان، فرانسه و بریتانیا خود را موظف می‌دانند که اطمینان یابند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشور صلح‌آمیز است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در خرداد و تیر ماه منجر به بمباران مراکز هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا شد و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده 60% تهران که نزدیک به سطح تسلیحاتی است را در حاله از ابهام فرو برد. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میزان این ذخایر تا پیش از جنگ به 440 کیلوگرم رسیده بود. روند اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا سنپ بک در پایان ماه سپتامبر اجرایی خواهد شد مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل با توقف آن موافقت کند. استفاده از سازوکار ماشه احتمالاً تنش‌ها بین ایران و غرب را افزایش خواهد داد.
گلناز اسفندیاری از هشدار مقام‌های اروپا به ایران گفت که هنوز گام برداشته نشده برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه. به هر حال روزنه‌ها برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک در مورد مسئله هسته ایران به سرعت در حال بسته شدنه. حالا این پرسش مطرحه که رویکرد اروپا صرفاً بر تشدید فشار و تحریم استوار خواهد بود یا هنوز امکان یافتن راه حل دیپلماتیک وجود داره. این سوال رو رضا جمالی از مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا جویا شده.
کشورهای اروپایی به این درک رسیدن که شاید الان با اتفاقاتی که در جنگ 12 روزه گرفته و این ضرب العجل مکانیزم ماشه، شاید بهترین شرایط برای اونهاست که فشار رو بر جمهوری اسلامی از گذشته بیشتر بکنن و حرفشون هم خب الان دقیقا این هست که این توافقی که هفته گذشته در قاهره امضا شده بین آقای دوسی و آقای عراقچی همه قدم اولیه بوده دیگه. ما هنوز مثلا اجازه دیدار واقعی رو ندیدیم که بازرسان آژانس بتونن به تهران بیان یا تهران پاسخ بده به اون سوالهایی که راجب ذخایر اورانیوم غنی شده هست و غیره. لذا قابل درک است که کشورهای اروپایی حاضر نیستن که پاشون رو از روی پدال بردارن و هنوز دارن ایران رو تهدید میکنن که مکانیزم ماشه تا 2 هفته دیگه فعال خواهد شد، به این امید که تهران یه مقدار تجدید نظر بکنه، شاید در میزان همکاری که داره با آژانس میکنه یا تن بده به خواسته هایی که این کشورهای اروپایی میخوان. در حال حاضر خیلی نمیشه به یک نتیجه برد برد برای دو طرف اطمینان داشت، به نظر من به این خاطر که ایران در یک مخمصه واقعا جدی قرار گرفته و اون هم نکته خوب این 2 هفته اصلا بازگشت مکانیزم ماشه است، ولی بعدش چی و در ازای هر کدوم باید چه امتیازاتی بده. یعنی یه به عبارت میشه گفت که باید تصمیم بگیرن بین انتخاب بد یا بدتر و اینجا هست که به نظر میاد نقاط فلج سیاسی هست در تصمیم گیری برای تهران که چه شکلی میخواد پاسخ بده. حالا آیا این که هفته آینده مثلا آقای پزشکیان با دست پوری قرار به نیویورک بیاد و پیشنهادهایی رو اونجا در حول وش جلسه سالانه سازمان ملل مطرح بکنه که یه مقدار بتونه فرمول این مسئله رو عوض بکنه رو باید ببینیم که اتفاق خواهد افتاد.
آقای بروجردی، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کردید. با توجه به توافق اخیری که صورت گرفت بین ایران و آژانس در قاهره و با توجه به تهدیداتی که الان اروپایی‌ها مطرح کردند، آیا آژانس میتونه در اینجا وارد بشه و یک تعاملی رو بین ایران و اروپا بر سر دست کم تمدید مکانیزم ماشه ایفا کنه؟
به شرطی که اون خواسته‌های اساسی که هم آژانس و همین کشور اروپایی مطرح کردن واقعا جامعه عمل به خودش بگیره. اون سوالات کلیدی اگر پاسخ داده نشه نمیشه امیدوار بود. متاسفانه چون این متن توافق قاهره هم منتشر نشده، ما دقیقا نمیدونیم که ایران به چه خواسته هایی رو قبول کرده، چه جدول زمانی رو برای اعمال کردن این خواسته ها در نظر گرفته. هیچ کدوم از اینا مشخص نیست و از این بابت است که خیلی نمیشه خوشبین بود به اینکه واقعا آژانس بتونه ایفای نقش جدی بکنه. به هر حال به نظر میاد که اون کشورهای اروپایی به اندازه کافی توان دارن، قدرت دارن در آژانس که با تن ندادن تهران به این خواسته ها بخون مکانیزم ماشه رو فعال بکنه.
آقای بروجردی، با اینکه رسما آمریکا در برجام حضور نداره، اما در ماه‌های اخیر بارها وزیر خارجه آمریکا درباره مکانیزم ماشه با 3 کشور اروپایی مشورت کرده. حتی شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه هم خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه شدند. حالا این پرسش مطرحه که چقدر اروپایی‌ها در قبال فعال شدن مکانیزم ماشه استقلال عمل دارند و تا چه اندازه تابع سیاست‌های آمریکا هستند؟
درک من این است که امریکا اگر حضور فیزیکی نداره در اتاق مذاکره، ولی روحش در اونجا هست و روح سنگینی هم هست. من درکم این است که کشورهای اروپایی نه تنها در مورد ایران، بلکه میبینیم در مورد غزه، در مورد جنگ اوکراین هم آنچنان استقلال رأی خاصی رو نشون نمیدن، شاید به خاطر نگرانی که از عکس العمل آقای ترامپ دارن. بنابراین بله، فکر میکنم که این فشار سناتورهای جمهوری خواه و دولت خود آقای ترامپ و این ابراز عدم اشتیاقی که داره نشون میده بابت مذاکره چیزهایی نیست که تنظیم نشده باشه با کشورهای اروپایی برای اینکه بتونن بیشترین امتیازها رو از دولت ایران بگیرن در این راستای مذاکره.
آقای بروجردی، مقامات ایران تهدید کردند که در صورت فعال شدن رسمی مکانیسم ماشه، اروپایی ها برای همیشه نقش خودشون رو در مسئله پرونده هسته ایران از دست میدن. آیا بودن یا نبودن اروپایی ها در پرونده هسته ایران مهم هست؟ یا به عبارتی آیا اروپایی ها نقش سرنوشت سازی در پرونده هسته ایران دارند؟
من تعبیرم این است که اروپایی ها واقعا نقش سرنوشت سازی در این مسئله ندارن. یعنی این دعوا واقعیتش این است که دعوای عمدتا امریکا بوده با ایران و به خاطر توانایی هایی که امریکا داره، کشورهای اروپایی هم بیشتر دنبال رو خواهند بود، دنبال روی تصمیم کاخ سفید خواهند بود تا اینکه با استقبال رأی مثلا بخوان در مقابل امریکا موضعی متفاوت اتخاذ بکنن در رابطه با مسئله اتمی ایران. بنابراین اینکه وزیر امور خارجه ایران به اروپایی ها بگه شما دارین نقشتون بی‌ارزش میشه فلانی نرفا، میتونه به هر حال حرفای برای پولومیک سیاسی خوب باشه یا برای مصرف داخلی در ایران استفاده بشه، ولی واقعیتش اینه که تغییری در معادله نخواهد داد. معادله به هر حال یک مسئله قدرت هست و اینکه آیا شما تن میدین به این خواسته ها یا نمیدین و اون وقت در قبال اون چه امتیازاتی رو مجبورین بدین. ببین، به نظر میاد که ایران عملاً، من فکر میکنم که به این درک رسیده که حتی مکانیزم ماشه فعال نشه، حتی این تحریم ها بر نگرده، از امامزاده اروپا معجزه بر نخواهد خواست. یعنی مثلا که این شرکت های بیمه یا نفتی اروپا نیستن که خواهند اومد و در بازار ایران نقش بازی میکنن، حتی اگر ایران به اون توافق هایی که اونا مد نظرشون هست برسن. از سوی دیگه این هم یک مشکل عدیده دیگه ما بغیر از مسئله اتمی داریم و اون هست که خب خواسته های حد اکثری که امریکا داره مطرح میکنه، مثل عدم حمایت از نیروهای منطقه‌ای، مثل مسئله برد موشک های ایران و غیره، اون هم میتونه واقعا شرایط رو برای هر گونه مذاکره مشکل کنه. برای همین است که من فکر میکنم حتی مهمتر از مذاکره ایران با این چه کشور مهم اروپایی، مذاکراتی است که باید با خلاصه کت خدای سیاست بین الملل یعنی امریکا صورت بپذیره که بعد بتونه تبعاتش رو کشورهای اروپایی هم بخوان رعایت کنه.
سه عضو اروپایی برجام تهران رو دوباره به تهران هشدار دادن که هنوز گام‌های لازم برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه رو بر نداشته. دیدگاه مرساد بروجردی رو شنیدید، استاد علوم سیاسی در آمریکا. عربستان سعودی و پاکستان، کشوری که مجهز به سلاح هسته‌ای است، روز چهارشنبه پیمان رسمی دفاع دو جانبه امضا کردند. اهمیت این پیمان در اونه که همکاری امنیتی دو کشور رو که سابقه ده‌ها ساله داره در میانه بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای در سطح قابل توجهی افزایش میده. این پیمان دفاعی دو جانبه هر دو کشور رو بسیار خوشنود کرده. پاکستان و سعودی قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال. این ترانه که در عربستان در وصف پیمان دفاعی دو جانبه این کشور و پاکستان منتشر و پخش شده، همراه با تصاویر و فیلم از دوستی و نزدیکی دو کشور و تعهد آنها به یکدیگر میگوید. تلویزیون دولتی پاکستان هم تصویر نخست وزیر کشور شهباز شریف و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را پس از امضای این پیمان دفاعی به نمایش گذارده که یکدیگر را در آغوش گرفتند. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به عنوان قدرتمندترین فرد در پاکستان نیز در مراسم عقد این پیمان حضور داشت. بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان این توافق را بازتاب دهنده تعهد مشترک دو کشور برای ارتقای امنیت و صلح در منطقه و جهان و تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه تجاوز خوانده است، چرا که در این توافق دفاعی تاکید شده که هر تجاوزی به یکی از این دو کشور، تجاوز به هر دوی آنها تلقی خواهد شد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، این پیمان دفاعی اکنون در زمانی منعقد شده که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در مورد امکان متکی بودن به آمریکا به عنوان ضامن امنیتی دیرینه خود بیش از پیش محتاط شدند و حمله اسرائیل به قطر هم بر این نگرانی‌ها افزوده است. رویترز می‌نویسد حکومت‌های سلطنتی کشورهای خلیج فارس که از متحدان آمریکا هستند، در صدد حفظ روابط خود هم با ایران و هم با اسرائیل بودند تا از نگرانی‌های منطقه‌ای کم کنند و حالا این پیمان می‌تواند برآوردهای راهبردی در این منطقه پرتنش را تغییر دهد، چرا که جنگ غزه منطقه را دستخوش تلاطم کرده. ضمن اینکه در یک سال گذشته هم ایران و هم اسرائیل به خاک قطر حمله کردند. حمله اسرائیل به دوحه برای کشتن رهبران سیاسی گروه افراطی حماس، آن هم در حالی که آنها سرگرم رایزنی در مورد پیشنهاد صلح بودند، کشورهای عرب را خشمگین کرده است. خشمگین از اینکه قطر از جمله کشورهای میانجیگر در جنگ غزه بوده است. یک مقام ارشد عربستان سعودی هم در مورد این پیمان دفاعی به خبرگزاری رویترز گفته این واکنش به کشور یا رویداد مشخصی نیست، بلکه تنها تأکیدی بر همکاری‌های عمیق میان پاکستان و عربستان است. اما پاکستان بالغ بر 4 ماه پیش با همسایه‌اش هند یک درگیری کوتاه داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه از آگاهی این کشور از انعقاد این پیمان دفاعی گفت و تأکید کرده که پیامدهای توافق دفاعی پاکستان و عربستان در راستای امنیت هند و ثبات منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پاکستان و سعودی
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از پیمان دفاعی که عربستان و پاکستان با هم امضا کردند که با این محتوا که حمله به یکی حمله به هر دو کشور محسوب میشه. به هر حال همچین امضای قرارداد دفاعی میان این دو کشور تنها چند ماه پس از اون رخ میده که در ماه مه سال جاری زد و خورد در نقطه صفر مرزی هند و پاکستان چند روز به طول انجامید و دو طرف دست کم 70 کشته بر جای گذاشتن. خبرگزاری فرانسه نوشته بود که ریاض در خاموش کردن آتشی که میان هند و پاکستان هر دو قدرت اتمی شعله میکشه نقش کلیدی داشته. به هر حال این پیمان جنبه‌های مختلفی داره که میشه به موازنه امنیتی در خاورمیانه و جنوب آسیا رو دستخوش تغییرات قرار بده. گفتگوی داشتم با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین در پاکستان و تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیدم که این پیمان دفاعی آیا صرفاً یک توافق سیاسی نمادینه یا ضمانت اجرایی داره؟
شهباز شریف در عربستان سعودی طور استقبال شد که کم نظیر بود. یعنی وقتی که تیاره شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در فضای عربستان شد، توسط جیت ها استقبال شد، مانند که یک وقتی دونالد ترامپ شد. دوم، قرارداد امنیتی که بین عربستان سعودی و پاکستان امضا شد، یعنی گفته شد که تعرض جنگ بین دو کشور بر یکی دیگر است. یعنی کسی به پاکستان تعرض میکنه گویا به سعودی کرده، اگر به سعودی تعرض کرده به پاکستان کرده. این میتونه سه پیام عمده داشته باشه. پیام اول یک التماتومی به هندوستان که اگر شما به پاکستان حمله میکنین ما با پاکستان هستیم. یک دوم یک التماتومی به طالبان افغانی بخاطر از اینکه اگر شما جنگی میخواین به پاکستان بکنین، عربستان سعودی با همه اقتصاد و سلاحی که داریم ما در پشت پاکستان قرار داریم. یک نوع اختاری به کشورهای منطقه به دفاع از پاکستان. اما عمده ترین حرفی که باید ما بزنیم به او رو باور داشته باشیم، این چالش میتونه برگرده به سیاست های قطر. قطر از اخوان المسلمین حمایت میکنه، عربستان سعودی از سلفی ها و وهابی ها حمایت میکنه. بنان میخواهند که در مقابل نقش برازنده قطر صد ایجاد شده این منطقه که عربستان سعودی میخواهد جایگاه خود پیدا کنه. این بازی بزرگی است و به نفع پاکستان است و به نفع عربستان سعودی است هر دو.
اشاره کردید که اخطار به کشورهای مثل هند، طالبان یا قطر هستش. به هر حال ما در شرایطی هستیم که خاورمیانه در التهاب هستش و اسرائیل هم به ایران و هم به قطر حمله کرده. آیا فکر میکنین این توافق پیامی هم داره برای تهران یا حتی اسرائیل؟
برای تهران هم پیامی داره، چون تهران به قطر نزدیک است. پیامی هم داره به نحو اسرائیل. پیامی به قطر به این خاطر داره که روابط عربستان سعودی با قطر خوب نیست. من اخوان مسلمین سلفیار گفتم. پیامی عمده برای هند و برای افغانستان است، به خاطر اینکه پاکستان از طرف افغانستان، از طرف TTP به طالبان افغانی تهدید میشه و همچنین از طرف هند تهدید میشه. این پیام عمدتر به هند و به افغانستان است تا اندازه هم به قطر.
به هر حال پاکستان درگیر بحران‌های داخلی هستش و همچنین تنش با هند. فکر میکنید که در این شرایط توان این که در این چارچوب این پیمان قرار بگیره رو داره؟
پاکستان از نگاه سلاح و مهمات و از مسائل جنگی قوی است، اما پول ضرورت داره. پول عربستان سعودی و قول اقتصادی، یعنی قول اقتصادی میتونه به پاکستان بسیار پول بده. پاکستان اگر پول داشته باشه، یعنی امکانات داشته باشه، کارهای بسیاری کرده میتونه. اضافه تر از 180 میلیون نفوذ داره، تقریبا اردوی اضافه تر از 1 میلیون اردو داره، ولی به پول کار داره. به پول که عربستان سعودی میخواهد در منطقه یک بازی نو را رقم بزنه، بازی نوی که نقش عربستان سعودی کلیدی باشه در قضاهای آسیای میانه.
فکر میکنید آیا این میتونه چیزی شبیه ناتو یا حتی پیمان بغداد باشه؟ میشه ما با اونو مقایسش کنیم؟
شانگهای یک پیمان داره، ناتو یک پیمانی داره، قبلا ورشو یک پیمان داشت. این میتونه که اجالتا پیمان بین دو کشور، هر دو تا، یک قول اقتصادی و یک قول نظامی و نفوذی منطقه مطرح شد. اما امکان یه دیگه هست مانندی که اول تاسیس شد شانگهای با تعدادی محدودی، حالا تعدادش به 12-13 کشور رسید. امکان یه میده که این پیمان انکشاف پیدا کنه، کشورهای دیگری بپیوندن، مثلا آستاست سوریه بپیونده، پیشبینی است، شاید عراق بپیونده، شاید امارات متحده عربی بپیونده، این نوع پیشبینی میشه. اما تا فلان خوب برید بین دو کشور است.
آقای سعیدی، با توجه به نقش کلیدی عربستان در خلیج فارس، آیا این پیمان امنیت جمعی شورای همکاری خلیج فارس رو تقویت میکنه یا نشانه ای از ناامیدی ریاض از توان اون شورا؟
ملک محمد بن سلمان علاقمند است که بزرگی کشورهای عربی را به عهده داشته باشه. فکر میکنم که بازی های منطقه‌ای را تغییر میده، ولی در دراز مدت، یعنی کمک مالی و پولی عربستان سعودی که قول اقتصادی است و نظامیگری پاکستان میتونه به بعضی منطقه تاثیر بذاره. ازی پیام هندستان اظهار تشویش میکنه و طالبان افغانی هم باید سخت تشویش کنه.
صحبت های احمد سعیدی رو شنیدید، دیپلمات پیشین در پاکستان و تحلیلگر سیاسی این کشور، در رابطه با پیمان دفاعی که عربستان و پاکستان امضا کردند با این مفهوم که حمله به یکی حمله به هر دوست.
به دلیل مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا از تاریخ 19 سپتامبر 28 شهریور روی موج کوتاه متوقف خواهد شد. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
روز گذشته سمینه باغچه‌بان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودکان و موسیقیدان، در سن 97 سالگی درگذشت. بیشتر بشنوید از محمد زرگامی.
سمینه باغچه‌بان هم رفت. نوشافرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک، خبر درگذشت او را در 26 روز از شهریور 1404 تایید کرد و گفت که او در 97 سالگی جهان ما را تنها گذاشت. سمینه باغچه‌بان متولد 4 فروردین 1306 در کودکستان باغچه اطفال تبریز بود و سالها مانند پدرش در حوزه آموزش کودکان کم شنوا و ناشنوا فعالیت کرد و از بنیانگذاران مؤسسات آموزشی و فرهنگی در این زمینه بود. از خانم باغچه‌بان آثار متعددی هم برای کودکان و نوجوانان باقی مانده، از اون جمله شاید بد نباشد به پل چوبی، نوروزها و بادبادک ها، جمجمک برگ خزون و آفتاب مهتاب چه رنگه اشاره کنیم. در این میان نباید کتاب روشنگر تاریکی های او را هم از یاد ببریم، کتابی که درباره پدرش جبار باغچه‌بان بود و ضمیمه این کتاب ترانه فولکلوری که دویدم و دویدم به همراه نسخه‌ای به زبان اشاره بود. خانم باغچه‌بان در دانشسرای عالی زبان انگلیسی خواند و سپس در دانشگاه کلمبیا در آمریکا در رشته آموزش ناشنوایان و گفتار درمانی تحصیل کرد. پس از بازگشت به ایران این اتفاق مصادف شد با سال 1332 و زمان وقوع کودتای 28 مرداد علیه دولت محمد مصدق. او در این زمان به تدریس در مدرسه ناشنوایان پرداخت و بعدها هم مسئولیت‌های متعددی همچون مدیریت آموزشگاه باغچبان، سازمان ملی رفاه ناشنوایان و تربیت متخصصان شنوایی سنجی در دانشگاه ملی را بر عهده گرفت. سمینه باغچبان در تدوین کتاب‌های درسی و روش‌های نوین آموزشی هم نقش مهمی داشت و کتاب روش تدریس را بر اساس شیوه پدرش برای سپاه دانش نوشت که در افغانستان و تاجیکستان هم مورد استفاده قرار گرفت. او همچنین از سال 1341 با شورای کتاب کودک همکاری کرد.
محمد زرقامی راوی این گزارش بود که سمینه باغچبان پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران در سن 97 سالگی روز گذشته چهارشنبه در ایران چشم از جهان فرو بست. با این گزارش تقریبا نزدیک میشیم به نیمه دوم برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا. سپاس که همچنان ما رو همراهی میکنید و شنونده ما هستید. با اعلام ساعت 14:30 به وقت ایران بار دیگه همراه میشیم با فرشته قاضی تا سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم.
ممنون رویا. امروز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که برای یک دیدار رسمی به بریتانیا سفر کرده با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو می‌کند. محور اصلی مذاکرات او با نخست وزیر بریتانیا اوضاع سیاسی جهان و سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری شرکت‌های آمریکایی در بریتانیا است. نخست وزیر این کشور هم درباره راه‌های پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و غزه با ترامپ گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که عباس عراقچی وزیر امور خارجه و وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر چهارشنبه در یک تماس تلفنی مشترک درباره پرونده هسته‌ای ایران و فعال شدن سازوکار ماشه گفتگو کردند. عباس عراقچی در این گفتگوها از اروپا خواسته است فرصت توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده کند و مسیر دیپلماتیک را پیش ببرد. کای کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرده که روزنه برای راه حل دیپلماتیک در حال کوچک شدن است. فرانسه، آلمان و بریتانیا ششم شهریور روند فعال کردن مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در دستور کار قرار دادند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه طی مراسمی در ریاض پیمان دفاع امنیتی بین دو کشور را امضا کردند. این پیمان امنیتی در بحبوحی تنش‌های فزاینده در منطقه همکاری امنیتی دو کشور در دهه‌های گذشته را به شدت تقویت می‌کند. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه می‌گوید مذاکرات جاری با اسرائیل برای رسیدن به یک پیمان امنیتی ممکن است در روزهای آینده به نتیجه برسد. آقای الشعر روز چهارشنبه در دمشق به خبرنگاران گفت پیمان امنیتی برای کشورش ضروری است و این پیمان باید از حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه محافظت کند و سازمان ملل ناظر بر اجرای آن باشد. تیم فوتبال استقلال تهران تحت هدایت ریکاردو ساپینتو مربی پرتغالی خود سنگین ترین شکست یک تیم باشگاهی ایرانی در رقابت‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. آبی پوشان پایتخت در نخستین دیدار در لیگ سطح دوی نخبگان آسیا چهارشنبه شب برابر الوصل امارات با نتیجه 7-1 شکست خوردند. روز سه‌شنبه هم سپاهان اصفهان دیگر تیم ایرانی حاضر در لیگ دوی نخبگان در اردن با یک گل مغلوب تیم الحسین این کشور شد. تراکتورسازی تبریز تنها نماینده ایران در لیگ اصلی نخبگان آسیا هم روز سه‌شنبه برابر شباب الاهلی از امارات 1-1 مساوی کرد. فرانسه تیم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی را به نمایندگی این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار 2026 انتخاب کرد. رویا
سپاس از فرشته قاضی که راوی سرخط مهمترین خبرها بود.
شنونده ساعت 14 هستید.
در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها بین اسرائیل و سوریه تشدید شده. روز چهارشنبه نمایندگان ارشد اسرائیل و سوریه با میانجیگری نماینده آمریکا سومین دور از مذاکرات مستقیم برای توافق بر سر مفاد پیمان امنیتی بین دو کشور را در لندن برگزار کردند. همزمان رهبر جدید سوریه از احتمال دستیابی به توافقی در روزهای آینده خبر داد و خبرگزاری‌های بین‌المللی هم بخشی از جزئیات پیشنهاد اسرائیل را هنوز از طرف سوریه پذیرفته نشده منتشر کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه همزمان با نشست نمایندگان کشورش اسرائیل و آمریکا در لندن گفت مذاکرات برای امضای پیمان امنیتی ممکن است در چند روز آینده به نتیجه برسد. پیمان امنیتی بین اسرائیل و سوریه در صورت نهایی شدن به درگیری‌های دو کشور پس از سرنگونی حکومت بشار اسد پایان می‌دهد. خبرگزاری رویترز و وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود در اسرائیل، آمریکا و سوریه گزارش دادند که بر اساس این پیمان امنیتی اسرائیل از مناطقی در سوریه که در چند ماه اخیر تصرف کرده به تدریج خارج می شود. تعیین منطقه غیر نظامی بین دو کشور بر پایه قرارداد صلح 1974 و توقف حملات هوایی اسرائیل به سوریه از دیگر مفاد این پیمان امنیتی هستند. به گزارش آکسیوس، اسرائیل جزئیات پیشنهاد خود از جمله نقشه منطقه غیر نظامی را که از جنوب غرب دمشق تا مرز اسرائیل امتداد می‌یابد به سوریه داده است. پیشنهاد اسرائیل مشابه تفاهم صلح بین اسرائیل و مصر در سال 1979 است، یعنی تعیین مناطق مختلف امنیتی و غیر نظامی در سوریه و اعلام منطقه پرواز ممنوع در بخشی از حریم هوایی آن کشور. به گزارش آکسیوس، بر اساس پیشنهاد اسرائیل، هواپیماهای سوری نمیتوانند در حریم هوایی آن کشور بین دمشق و مرز اسرائیل پرواز کنند و اسرائیل در نظر دارد با حفظ این کریدور هوایی در صورت نیاز از آن برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. بر اساس این پیشنهاد، بخشی از خاک سوریه در جنوب غرب آن کشور به سه منطقه تقسیم می شود و ارتش سوریه در سطوح مختلفی می تواند نیروی نظامی و تسلیحات خود را در این مناطق مستقر کند. در مناطق همجوار با اسرائیل نیروها و تجهیزات جنگی سوریه اجازه حضور ندارند، ولی پلیس سوریه و نیروهای امنیت داخلی می توانند در این مناطق فعالیت کنند. چند ماه پیش درگیری بین دو روزی‌های سوریه و قبایل محلی در جنوب آن کشور به ورود نیروهای اسرائیل و سوریه به این منطقه و کشته شدن صدها نفر از طرفین منجر شد. به گزارش رویترز، در این پیمان امنیتی تعیین سرنوشت بلندی‌های جولان که در سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد به بعد موکول شده است. به گزارش آکسیوس، سوریه هنوز به پیشنهاد اسرائیل که چند هفته پیش آن را دریافت کرده پاسخ نداده و سرگرم نهایی کردن پیشنهاد متقابل خود است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن به حمایت خود از تلاش‌ها برای برقراری صلح بین اسرائیل، سوریه و همسایگان آن ادامه می‌دهد. همزمان با این تحولات، روز چهارشنبه اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه پس از گفتگو با وزیر امور راهبردی اسرائیل و نماینده آمریکا راهی واشنگتن شد تا با قانونگذاران ایالات متحده درباره لغو تحریم‌ها گفتگو کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که کاخ سفید واشنگتن در تلاش است با رسیدن به یک توافق نسبی تا نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل که در اواخر ماه جاری میلادی آغاز می شود این فرصت را به وجود آورد تا دونالد ترامپ بتواند رسیدن به یک پیشرفت مهم در مذاکرات بین اسرائیل و سوریه را اعلام کند.
گزارش شنیدید از جمشید زندمان. روز چهارشنبه فرانسه فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی رو به عنوان نماینده این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی انتخاب کرد. این برای دومین سال پیاپی که کشورهای اروپایی ساخته های سینماگران منتقد ایرانی رو به عنوان نمایندگان خود در اسکار انتخاب می کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
خیز دوباره جعفر پناهی برای دریافت جایزه معروف اسکار. 30 سال پس از آنکه برای اولین و آخرین بار یکی از فیلم‌هایش بادکنک سفید از سوی ایران به آکادمی اسکار معرفی شد. حالا او به نمایندگی از فرانسه با آخرین ساختنش یک تصادف ساده از مدعیان جدی دریافت جایزه معتبر اسکار است.
ببین با من چیکار کردی؟ چه صافت اشغال؟ اقبال پا قشنگه؟
خدا تعالی اتوزو بوسم هم نخورده.
جعفر پناهی در فیلم یک تصادف ساده داستان گروهی از زندانیان سیاسی سابق را روایت می کند که اتفاقی بازجو و شکنجهگر سابقشان را اسیر کردند و حالا در اتومبیلی در تهران به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که با این بازجو چه کنند.
فقط می خوام کمکم کنید ببینم خودشو یا نه.
که پاگو را زر آورده اینجا
گولی
یه باز
کن دیگه اینا
خب اول باید مطمئن بشیم
تنها کسی که میتونه بگه خودش اینا نه حمیده.
چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مسئولی باشه؟ حق نداره بهش دست بزنه تا وقتی نگفته اقبال کسی قد نداره دست.
فیلم این پرسش بنیادی را مطرح می‌کند که آیا مخالفان هم باید مثل حاکمان خشونت بورزند؟
کجا بره زندگی منو بگو کشیده حالا هم بره؟ من یکی دو نفرم خودش یانه دست بردار نیستم.
چه شده؟
واقعاً که بله اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم.
به این پنج دقیقه وقت بدین هممون رو اعدام بکنه.
یک تصادف ساده با دریافت جایزه نخل طلای بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره کن نامش را به عنوان یکی از مدعیان جدی جوایز سینمایی سال مطرح کرد. از همان زمان پیش بینی میشد از سوی کشوری جز ایران به آکادمی اسکار معرفی شود، چرا که بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهادی که بر فرایند انتخاب نماینده هر سال ایران نظارت می‌کند زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی است و هیچگاه ساخته‌های فیلمسازان منتقد و مخالف را در سال‌های گذشته به بهانه نداشتن پروانه نمایش به آکادمی اسکار معرفی نکرده است. امسال هم فیلم علت مرگ نامعلوم از سوی کمیته معرفی شده از سوی بنیاد فارابی به عنوان نماینده ایران معرفی شد.
این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه.
آفرین بابا جون.
سال گذشته فیلم دانه انجیر معابد ساخته ی محمد رسولوف که مانند یک تصادف ساده بدون دریافت مجوز و به صورت مخفیانه در ایران ساخته شده بود به نمایندگی از آلمان به آکادمی اسکار معرفی شد و تا پنج نامزد نهایی این بخش هم پیش رفت. حالا برای دومین سال پیاپی فیلمی ساخته ی فیلمسازان ایرانی نه به نمایندگی از کشور ایران بلکه به نمایندگی از یک کشور اروپایی بختش را برای دریافت مجسمه معروف اسکار می‌آزماید. اتفاقی که درخواست ها از آکادمی اسکار برای بازنگری در قوانینش را بیشتر میکنند. خود آقای پناهی ساعتی پس از اعلام نام فیلمش به عنوان نماینده فرانسه در جشنواره بوسان کره جنوبی از آکادمی اسکار خواست با تجدید نظر در قوانینش اجازه ندهد حکومت ها بر فرایند انتخاب نماینده هر کشور در بخش بهترین فیلم بین المللی نظارت کنند. آقای پناهی با اشاره به فیلم آفسایدش که سال 2006 با وجود شانس زیاد از سوی ایران برای شرکت در رقابت‌های اسکار آن سال انتخاب نشد گفت آکادمی باید راهی پیدا کند تا فیلمسازان را به حکومت‌هایشان مرتبط نکند. به گفته او همه فیلمسازانی که مستقل هستند باید دور هم جمع شوند و راهی پیدا کنند تا وقتی می‌خواهند فیلم‌های خود را به آکادمی اسکار معرفی کنند با این نوع مشکل با دولت کشور خود مواجه نشوند.
از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستید.
موفقیت‌های جهانی فیلم یک تصادف ساده ادامه دارد و جعفر پناهی همراه فیلمش در جشنواره‌های مختلف دور دنیا حاضر می‌شود. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود فیلم یک تصادف ساده هم از مدعیان جدی دریافت اسکار بهترین فیلم بین‌المللی سال 2026 باشد که برندگان امسالش روز 24 اسفند معرفی خواهند شد.
بابک غفوری آذر از یک تصادف ساده گفت. فیلمی ساخته جعفر پناهی که به عنوان نماینده فرانسه برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین‌الملل انتخاب شده. اما شما کسانی که دنبال توپ و زمین مستطیلی هستید حتما از شکست 7-1 استقلال ایران در برابر الوصل امارات شنیدید، یکی از سنگین ترین باخت های تاریخ این باشگاه که شکستی که حالا پرسش های جدی رو درباره خرید های پرهزینه تابستانی و کیفیت مدیریت آبی های پایتخت ایجاد کرده. بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
فرصت هست برای الوصل و اینم گل هفتم. حساب کار 7-1 شد به سود الوصل. چه شب تلخی شد.
شب 26 شهریور 1404 شاید یکی از تلخترین شب‌های تاریخ برای هواداران باشگاه استقلال باشد. شبی که در آن شکست 7-1 استقلال تهران برابر الوصل امارات شوک بزرگی به فوتبال ایران وارد کرد. شکستی که خیلی ها آن را سنگین‌ترین و تحقیرآمیزترین باخت تاریخ این باشگاه می‌دانند. روزبه چشمی، کاپیتان استقلال که تنها گل این تیم را هم در این بازی به ثمر رساند، در فرودگاه و بعد از بازگشت به تهران.
الان جز شرمندگی تو این وضعیت و معذرت خواهی و این که میدونیم با نتیجه امروز هوادارامونو و همه رو زجر داریم، جز معذرت خواهی چیزی نمیتونیم بگیم الان جز شرمندگی و واقعا کلمه ندارم که بخوام این اتفاقی که امشب افتاد و یعنی کلمه فکر میکنم بیشتر از معذرت خواهی و شرمندگی باید باشه و میگم واقعا دیگه نمیدونم اصلا چه جمله‌ای بود.
استقلال در تابستان امسال یکی از پرخرج‌ترین تیم‌های لیگ برتر بود. جذب بازیکنانی مثل منیر الحدادی، داکنز نازون، یاسر آسانی و موسا جنپو با قراردادهای چند میلیون دلاری در کنار چند خرید داخلی گران قیمت هواداران را امیدوار کرده بود به اینکه بالاخره این تیم وارد دورانی تازه می‌شود، اما همین تیم گران قیمت در امارات به شکلی باورنکردنی فروپاشید. این نتیجه به سرعت در رسانه‌های داخلی بازتاب پیدا کرد. روزنامه‌های ورزشی چاپ صبح امروز تهران با تیتر یک‌هایی چون خجالت نکشیدید، مترسک‌های میلیاردر و خفت، حقارت، خجالت به این شکست پرداختند و روزنامه استقلال جوان ارگان هواداران استقلال این شکست را فراتر از فاجعه خواند و آنتونی آدان دروازه‌بان اسپانیایی تیم استقلال را پایین‌تر از حد این تیم دانست. در همین حال رسانه‌های اماراتی هم این پیروزی را بهترین برد آسیایی البس پس از 32 سال دانستند و روزنامه البیان با تیتر جشنواره گل مقابل تیم ایرانی به استقبال این پیروزی رفت. پشت این تیترها و واکنش‌ها اما پرسش‌های جدی‌تری وجود دارد و سوال اصلی این است که تیمی که فصل گذشته را به شکلی کابوسوار سپری کرد و قصد داشت با صرف میلیاردها تومان برای خرید بازیکن در فصل جاری هواداران بیشمارش را خوشحال کند، چرا چنین نمایشی داشت؟ شروع فصل فوتبالی جدید در آسیا با چنین نتیجه‌ای می‌تواند شروع یک بحران بزرگ برای مدیران و کادر فنی استقلال باشد. تیمی که با صرف صدها میلیارد تومان هزینه از منابع مالی دست و دلباز اما نچندان شفافش، حالا در لیگ برتر ایران از 9 امتیاز ممکن سه بازی اول 4 امتیاز کسب کرده و در لیگ 2 آسیا هم با فرو رفتن در کابوسی 7 گله در آستانه افتادن به چاه یک بحران بزرگ قرار گرفته است. ساپینتو سرمربی پرتغالی و علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال مهمترین کسانی هستند که شاید با طوفان ناشی از این بحران جایگاه خودشان را در تهدید ببینند.
جلال سعیدی از شکست استقلال گفت نتیجه غیر منتظره که نه تنها موقعیت این تیم رو در جدول رده‌بندی متزلزل کرد، بلکه باز این سوال رو مطرح کرد که این تیم ها با این هزینه های سنگین و سرمایه‌گذاری های هنگفت و حضور بازیکنان خارجی چطور به این نتیجه رسیدند؟ سوالی که از محمد حیرانی مدیر پیشین روابط بین الملل باشگاه انقلاب ساکن آلمان پرسیدند.
خب ببینید، این سنگین‌ترین شکست تاریخ باشگاه استقلال بود تا اینجا، ولی نکته اینه که یه سری حقایق فوتبال ما به زودی و به این شکل به صورت هواداران فوتبال ایران خواهد خورد. ما فوتبال این فاقد زیرساخته، به شدت فاسده، مدیرانی که داخلش هستن خب از نهادهای حکومتی میان، اینا فاقد تخصص‌های لازم برای هدایت باشگاه ورزشی هستن مثل استقلال و خب طبیعتاً این مشکلات پیش میاد. اما اگه بخوام مستقیما در مورد استقلال صحبت کنم، این خب دیر بسته شدن یکی از مهمترین دلایلش میتونه باشه و اینکه به نظر من حالا بازیکنایی که خارجی هستن و اومدن به این تیم کمک کنن اون کیفیتی که ازشون انتظار میرفت و به هیچ وجه ندارن. طبیعتاً یه موضوع دیگری که وجود داره اردوی نامناسب کیش هست که هنوز من نمیدونم اردویی که در سطح دریا باشه اون منطقه چرا باید استقلال بره و توانش اینطور تحلیل بشه رو هنوز نمیتونم هضم بکنم.
ابتدای صحبتتون اشاره کردید به فساد. به هر حال آن چیزی که مشخصه اینه که وضعیت اقتصادی کشور اصلا نیاز به بازگویی نداره و پر واضحه. در همین شرایط تیم‌های فوتبال بازیکن و مربی می‌خرن، سرمایه‌گذاری کلان می‌کنن، هزینه‌های دلاری انجام میدن. کجای این سازکار ایراد داره که باز هم نتایج اینگونه خواهد بود، نه تنها حالا در وضعیت تیم استقلال که حتی در وضعیت کلانتر بخوایم نگاه کنیم در بازی‌های بین‌المللی؟
ببینید بخشی از موضوع هزینه هایی که توی این دوتا باشگاه و یالا در فوتبال ما داره انجام میشه پولشوییه، چون واقعا نه فوتبالیست ها اینقدر ارزش کیفی رو دارن که اینقدر پول دریافت بکنن و نه باشگاه ما اساسا این پتانسیل و زیرساخت رو دارن که اینقدر پول واردش بشه. رفتاری که ما در مجموعه باشگاه استقلال و مدیریتش هم میبینیم که از یک اردوگاه سیاسی خاصی اومدن و هدف گذاریشون اونطور که خودشون هم گفتن حالا حداقل شورای شهره، این پولایی که داره میاد تو استقلال بخشش واقعا وارد نمیشه. الان نگرانی که وجود داره اینه که خب این آقایون مثلا بعد از انتخابات شورای شهر استقلال رها کنن با یه تعهدات مالی میلیون دلاری که خب طبیعتا پرداخت هم نشده، فقط تعهد داده شده و استقلال اوضاعش بدتر از این که هست بشه. پول در کشور طبیعتا هست ولی فقط برای یک قشر خاص، فقط در دست یک بخش محدود، نه در دست عموم مردم. لذا اونا هم سعی میکنن در مقاصد مختلف با تزریق این پولا به جاهایی که حالا به هر حال برای خودشون منافعی در ادامه خواهد داشت کار رو پیش ببرن. من فکر میکنم فوتبال هم یکی از قربانیان همین اهداف سیاسی و پولشویی ها هستش. بیش از این من فکر نمیکنم هدف دیگری از ورود پول به فوتبال بشه تصور کرد.
به نظر شما چه عواملی باعث میشه که تیم‌های ایران اختلاف بزرگی داشته باشن حتی با تیم‌هایی که در منطقه وجود داره؟
خب ببینید، یه زمانی فوتبال ما در سطح اول آسیا 4 تا نماینده داشت، یعنی 4 تا باشگاه ما سهمیه داشتن که در لیگ الیت آسیا حضور پیدا کنن. الان این سهمیه خیلی تغییر پیدا کرده، فکر کنم فقط یک تیم در سطح 1 داریم و بقیه در نهایت میتونن تو سطح 2 آسیا شرکت کنن. به خاطر اینکه کشورهایی مثل عربستان، قطر یا همین امارات روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کردن، یک پروژه 20 ساله رو اجرا کردن. هدفشون سرمایه‌گذاری کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سیاسی نبوده. لذا من فکر می‌کنم باشگاه‌های اماراتی، قطری یا سعودی که الان می‌بینید ستاره‌های خیلی بزرگی مثلا مثل رونالدو داره توی باشگاه عربستانی بازی می‌کنه، نتیجه یک برنامه‌ریزی بلند مدته، به دور از این حیاهو و جنجال‌های سیاسی یا به دور از نگاه پوپولیستی سیاسی به ورزش. ولی خب وقتی در ورزش ما متأسفانه این نگاه وجود نداره، همه چیز مقطعی، نگاه مقطعی، هدف فقط بردن سود در یک قمار سیاسی یا یک بازی سیاسی مقطعی کوتاه مدته، طبیعتا فوتبال ما در دراز مدت متضرر میشه. الان نتیجهشو داریم میبینیم. من فکر میکنم حتی فوتبال ملی ما هم زودی، حالا شاید نه با این نتایج به این شدت سهمگین و اسفناک، ولی طبیعتا فوتبال ملی ما هم به زودی دچار یک بحران خواهد شد.
محمد ایرانی، مدیر پیشین روابط بین الملل باشگاه استقلال ساکن آلمان، صحبت میکرد از شکست 7 بعدی که استقلال ایران در برابر الوصل امارات. وزارت دفاع لیتوانی برنامه‌ای رو برای آموزش نحوه پرواز، مونتاژ و برنامه‌ریزی پهپادها به کودکان 10 ساله و نوجوانان شروع کرده. این برنامه آموزشی در مدارس انجام خواهد شد و یک مدرسه فعلا آموزش‌ها رو شروع کرده. معاون وزیر دفاع لیتوانی گفته این برنامه برای ایجاد قابلیت‌های دفاع نظامی به دلیل همسایگی لیتوانی با روسیه و بلاروس. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
صدایی که میشنوید اعلام وضعیت قرمز است. این صدای یک ریز پرنده یا پهپاد کوچک است که این روزها معنی وضعیت قرمز را میدهد. حالا کودکان لیتوانی در مدرسه ها هدایت و مونتاژ پهپاد را میآموزند. برنامه وزارت دفاع لیتوانی برای بالا بردن قابلیت دفاع نظامی کشور، چیزی شبیه آموزش های نظامی دانش آموزان در دهه 60 ایران. فعلا فقط در یک مدرسه برای کودکان 10 ساله و بالاتر کلاس آموزش هدایت پهپاد با استفاده از ابزار به اصطلاح کنترل از راه دور برگزار می شود. ولی قرار است در 8 مدرسه دیگر لیتوانی هم آموزش هدایت پهپاد و مونتاژ آن برگزار شود. توماس گودلیا اوسکاس، معاون وزیر دفاع لیتوانی، در این مورد گفت:
We are building our capabilities.
ما در حال تقویت قابلیت‌های دفاعی من هستیم. می‌خواهیم مثل خارپشت باشیم که دشمن نتواند به ما حمله کند. این برنامه برای دفاع نظامی است. می‌دانید لیتوانی در همسایگی روسیه و بلاروس است که ما این موضوع را جدی می‌گیریم. بنابراین توجه زیادی از نظر سیاسی بر سرمایه‌گذاری دفاعی وجود دارد.
اشاره معاون وزیر دفاع لیتوانی به همسایگی با بلاروس و روسیه موضوعی استراتژیک است، چون لیتوانی به پایتختی ویلنیوس یکی از سه کشور کوچک در شمال غربی روسیه است که پس از فروپاشی شوروی اعلام استقلال کرد. استقلال این سه کشور باعث شد قسمت کوچکی از خاک روسیه به نام کالینگراد از سرزمین اصلی جدا بیفتد. یعنی این سه کشور فاصله بین سرزمین اصلی روسیه و قسمت کالینگراد که در گوشه ای از شمال لهستان قرار گرفته است ایجاد کردند. در جنوب لیتوانی بلاروس شریک اصلی روسیه قرار گرفته. بنابراین اگر روسیه نوار باریکی در جنوب غربی لیتوانی را اشغال کند، بلاروس و در پی آن روسیه بزرگ به قسمت جدا افتاده کالینگراد دسترسی زمینی پیدا می کند. به همین دلیل خطر حمله روسیه و بلاروس به لیتوانی همیشه وجود دارد. شاید به همین دلیل هم اولین برنامه آموزش پهپاد در مدرسه در تاوراژ در 20 کیلومتری کالینگراد برگزار می شود. مقام‌های نظامی لیتوانی با نگاه به جنگ‌های اخیر به خصوص جنگ روسیه و اوکراین به اهمیت پهپاد در دفاع مقابل ارتش‌های بزرگ پی بردند. در جنگ اوکراین و روسیه از پهپادهای کوچک یا ریزپرنده‌ها فقط به عنوان ابزار شناسایی استفاده نمی‌شود، بلکه به سلاح اصلی برای حمله به نیروهای پیاده دشمن و حتی نفوذ به خاک طرف مقابل تبدیل شدند. پهپادهایی که از آسمان سنگر دشمن را زیر نظر می‌گیرند و سربازانی که از پناهگاه خارج می‌شوند را شکار می‌کنند. در سال‌های اخیر خبرهایی منتشر شد که پهپادهای جنگی بزرگ آمریکا هم توسط نوجوانانی هدایت می‌شوند که در بازی‌های کامپیوتری و استفاده از دسته کنترل گیم مهارت داشتند.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید. اما تعداد طرفداران سیگارهای الکترونیک یک بار مصرف رو به افزایشه. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده به دلیل تبلیغات پرزرق و برق کودکان از سن پایین در دام سیگارهای الکترونیکی میفتن و ممکنه به نیکوتین معتاد بشن. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهران کریمی بشنوید.
در ابتدا دیدگاه ها نسبت به سیگار الکترونیکی مثبت بود. این محصول اغلب به عنوان ابزاری برای ترک سیگار در نظر گرفته می شد، چرا که مطالعات نشان دادن سیگار الکترونیکی بسیار کمتر از سیگار که حاوی تنباکوست دارای مواد سمی و مواد سرطانزاست. به عبارت دیگر، انتخاب بد بهتر از بدتر است. هر دو مضر هستند ولی یکی کمتر زیان می‌رساند. در بریتانیا خدمات سرویس سلامت ملی یا NHS هنوز به بزرگسالان سیگاری برای ترک سیگار و دور ماندن از دود توصیه می‌کند از سیگار الکترونیکی استفاده کنند. با این حال وزارت بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی بریتانیا هشدار داده که کودکان و بزرگسالان غیر سیگاری نباید از سیگار الکترونیکی استفاده کنند. سیگار الکترونیکی هم‌اکنون به یک تجارت چند میلیارد دلاری تبدیل شده. بسته‌بندی‌های رنگارنگ و هزاران طعم گوناگون که غیر سیگاری‌ها را نیز جذب می‌کند. شماری از این افراد به گفته سازمان جهانی بهداشت کودک هستند. میزان مصرف سیگار الکترونیکی در میان کودکان و نوجوانان در بسیاری از کشورها از تعداد مصرف کنندگان بزرگسال آنها بیشتر شده. به خصوص ویپ ها یا سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف که نیازی به شارژ باتری ندارند و بعد از اتمام مایع داخل سیگار می توانید آنها را دور بیندازید، موضوعی که به جذابیت آنها افزوده. بریتانیا امسال مقرراتی در این مورد وضع کرد. در این کشور از اول ماه ژوئن فروش ویپ های یک بار مصرف در سراسر کشور ممنوع شد و فروشگاه هایی که این قانون را رعایت نکنند جریمه نامحدود خواهند داشت و در صورت تکرار جرم حکم زندان نیز دریافت خواهند کرد. سازمان بهداشت جهانی در سال 2024 هشدار داد کودکان از سنین پایین در دام سیگارهای الکترونیکی می‌افتند و ممکن است به نیکوتین معتاد شوند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که سیگارهای الکترونیکی عمدن از طریق رسانه‌های اجتماعی و اینفلوئنسرها تبلیغ می‌شوند. این سازمان معتقد است بازاریابی بعضی از این محصولات سیگار الکترونیکی شامل شخصیت‌های کارتونی و طراحی هایی است که جوانان را جذب می کند. سازمان بهداشت جهانی همچنین می گوید حتی مواجهه کوتاه مدت با تبلیغات این سیگارها در شبکه های مجازی می تواند احتمال مصرف آنها و در ادامه کشیدن خود سیگار را هم بالا ببرد. طبق یک مطالعه جدید در آمریکا که در مجله ساینس دایرکت منتشر شده، استفاده کنندگان سیگار الکترونیکی 7% بیشتر از غیر سیگاری ها در معرض ابتلا به پیش دیابت قرار دارند. این تحقیق همچنین نشان داده ترکیب مصرف وی با سیگارهای سنتی می تواند خطر ابتلا به دیابت را نیز بیشتر کند. مطالعه دیگری هم در سال 2020 توسط دانشگاه متروپولیتن منچستر در بریتانیا انجام شد. این مطالعه نشان داد که مصرف سیگارهای الکترونیکی می تواند اثراتی مشابه مانند سیگار کشیدن بر عملکرد ریه و قلب داشته باشد. مشکل دیگر ویپ های یک بار مصرف تأثیر مخرب آنها بر محیط زیست است. این محصولات حجم عظیمی از زباله ایجاد می کنند. به دلیل شیوه ساختشان بازیافتشان هم تقریبا غیر ممکن است.
مهران کریمی از افزایش علاقه کودکان به سیگارهای الکترونیکی در جهان گفت. با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منان.